بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنا أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. محمد
صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد.
مسابقا داری راجع به این موضوع که آیا ولی امر میتواند بعضی از شؤون خود را به دیگران محول بکند بحث کردیم. در مقدمه همین وظایف و شؤون و اختیارات رئیس قوه و قاضی القضات مقداری راجع به قضیه بحث شد. یه نکته رو بعضی دوستان گفتن که خوب است بهش پرداخته بشه که اینجا اون رو مطرح میکنیم، ولی خب شاید این مطلب و این نکته هم جاش همون جاییست که راجع به اصل موضوع واگذاری به اصطلاح بحث کردیم. اون نکته اینه که در واقع ما با چه منات و ملاکی میتونیم واگذار کنیم ولی امر میتواند بعضی از شؤون و اختیارات و وظایفش رو به غیر واگذار کنه و آیا اصل اولی حکم اولی در اینجا چیست؟ ابتداعا جایز واگذاری شؤون و اختیارات یا جواز تفویض در واقع جواز ثانویست؟ اولا نباید واگذار کنه، باید مباشرت کنه. ثانیا میتواند واگذار کند اگر مصلحت ملزمی پیش آمد و اقتضاعاتی بود، موانعی بود. اینها اسباب این میشود که ولی امر بعضی شؤون و اختیارات و وظایفش رو به غیر واگذار کنه. خب اینو فی الجمله قبلا هم بحث کردیم. در این میان این مهمه که آیا همه وظایف رو، همه شؤون رو، همه اختیارات رو میتونه واگذار کنه یا بعضی رو؟ اگر بعضی رو ملاک چیه؟ برحال این که بعضی وظایف رو بتونه محول کنه، بعضی رو نتونه. منات جواز تفویض و عدم جواز آن چیه؟ قهران تمام امور و شؤون رو که نمیتونه واگذار کنه. اگر تمام امور و شؤون رو و وظایف و اختیارات رو واگذار کنه، عملا اعمال ولایت رو واگذاشته. که تمام شؤون و امور واگذار بشود بسا کلن جاهز نباشه و الا دیگه ولی امر نخواهد بود. بشینه تو خونه همه کارا رو بده دیگران و خودش مشغول مثلا مطالعه درس و بحثش بشه، این که نمیشه ولایت. پس بنابراین باید بعضی از شؤون رو بگیم میتونه واگذار کنه، بعضی از وظایف رو میتونه تفویض کنه. اونگهی بعضی از شؤون و وظایف بسا به لحاظ ذاتی قابل واگذاری نباشه. بعضی از جهات به نحوی نیست که بتوان به غیر واگذار کرد کل اساساً. به تعبیر دیگه باید بگیم که بعضی از وظایف و شؤون از شؤون و وظایف ذاتی منصب ولایت امر اینا قابل واگذاری نیست اصلا، بعضی دیگر قابل واگذاری هستند اما بهانه میخوان، مبرر و مجوز میخواد. پس بنابراین بعضی از وظایف که حیث ذاتی داره برای ولی امر قابل واگذاری نیست، با اون چه قابل واگذاری است احتیاج به مبرر و مجوز داره. این مبرر و مجوز چیه؟ با اون چه غیر قابل واگذاری است کدومه؟ این بحث رو در واقع اینجا باید توضیح بدیم. واگذاری و واسپاری گاهی امریست که عرض میکنیم به ذات مربوط به ولی امر از وظایف و اختیارات ذاتیه، از شؤون وظایف ذاتیه، قابل واگذاری نیست و اگر بنا باشد چیزی واگذار بشه جز اینها باید باشه. بعضی از شؤون مثلا مانند رسم و سیاست اگه میشه واگذار کرد، بدیم یکی دیگه ترسیم سیاست کنه، جز وظایف اصلی ولی امر رسم و سیاست العامه و شامله بود، اینو نمیشه واگذار کنه به کسی بگه فلان آقا بشینه رسمی سیاست کنه و بره به اسلام اعمال هم بکنه، اونها رو اعلام کنه و اعمال کنه. مثلا جعل سیاست عامه و رسم خطوط مش و خطوط مشی راه بردی به اصطلاح استراتژیکی، اینها جز وظایف ذاتی و جز شؤون و وظایف ذاتی ولی امر قابل واگذاری نیست، چون که واگذاری اینها گویی مساوی با واگذاری اصل ولایته و قابل واگذاری نیست، چون واگذاری اونها مانند واگذاری کل شؤون و وظایف است که این به معنای می شود که کل ولایت رو واگذار کنیم. این نکته رو همینجا عرض کنیم، آخر سرم مورد تاکید قرار خواهیم داد، این که ما شرایط عادی رو داریم میگیم. اگر مثلا شرایطی باشد که احیانا استقرار است، یه مصلحت ملزمه مهمی وجود داره، اونجا حکم خودشو داره و داریم در شرایط عادی عرض میکنیم. در یه موقعیت هایی ممکن است که پاری از وظایف باید تفویض شد که اونم میشه باز دوباره حالت ثانوی پیدا میکنه. در حقیقت اموری که واگذار میتواند بشود از یک جهت گفتیم تقسیم میشه به وظایف غیر قابل تفویض و وظایف قابل تفویض. از یه حیث دیگه هم میشه اینا رو تقسیم کرد، وظایفی که به مقام رأی و نظر برمیگرده و وظایفی که به مقام عمل و حکم باز میکرده. بعضی از مسائل در حوزه رأی و اجتهاد آیا میشه واگذار کنه یا نمیشه، بعضی از امور به حوزه عمل مربوط میشه و سوال میکنیم آیا این نوع از امور قابل واگذاری هست یا نیست. پس بنابراین باید توجه کنیم به جهات مختلفی در مقام واگذاری، یعنی چند تا مطلب و نکته رو باید در نظر گرفت و بر اساس اون نکات و جهات گفت که آیا میشود واگذاشت یا نمیشود واگذاشت. اون شأنی و یا وظیفه‌ای که بناست واگذار شد باید بگیم کدوم وظیفه قابل واگذاری است، کدام قابل واگذاری نیست، کدوم شأن قابل واسپاری است، کدوم شأن قابل واسپاری است. پس برای یه عنصری که دخیل در این که بگیم جائز است جائز نیست، مباح است مباح نیست، ذات خود اون شأن یا اون اختیار و اون وظیفه است. که گفتیم مثلا سیاست گذاری یا مثلا افتاء، صدور حکم حکومتی، امثال اینها خود امر مقوله به نحوی است که قابلیت واگذاری نداره. اما مثلا فرض کنید که داوری احیانا بخواهد داوری بین مخاصمین رو واگذار کنه، فرض کنید، خب این هیچ این به اصطلاح جهت رو نداره و در عمل هم حضرت معصوم علیهم در عهد حکومتشون این جهات رو واگذار میکردن، امر قضا رو، یعنی در دکت القضا نشستن و داوری کردن رو، اما چارچوبه ها و سیاست ها رو واگذار نمیکردن. یا مثلا جهت دیگهی که باید توجه کرد اینکه به چه کسی تفویض شود. یه بار میگیم الشأن الذی یفوض الوظیفة التی تفوض، مطلب دوم این است که به چه کسی واگذار شود، آن که میخواهد به عهده بگیرد چه شرایطی باید دارا باشه، به چه کسی میشود واگذاشت، به هر کسی. این الان بحث نمی کنیم ولی در جای خودش بحث خواهیم کرد. آیا ولی امر می تواند امر قضا رو به غیر مجتهد واگذار کنه؟ یه عامی و مقلد رو بر قضا منصوب کنه که امروز میگن قاضی معذون مثلا، یا نه؟ نکته سومی که باید مورد توجه قرار بگیره این که اون ظروف و شرایط و آفاق و مقامی که مبرر تفویضه، مجوز تفویضه به ولی امر، این امکان به اجازه رو میده که تفویض کنه این شأن را یا اون وظیفه رو، اون اختیار رو. در چه شرایطی میشه واگذاشت؟ اینطور نیست که بگیم در هر صورت و در هر موقعیتی در هر شرایطی، نخیر، ممکنه و باید مثلا یه مصلحتی باشد، مانعی وجود داشته باشه، اینکه مثلا امکان ندارد که در ام القرا و عاصمه ولی امر بنشینه و از اینجا داوری کنه نزاعی رو که در یمن واقع شده، این میسر نیست، مانع وجود داره. یا حجم مرافعات و مخاصمات زیاده، از عهده یه نفر بر نمیاد و به ناچار باید واگذاری شود و امثال اینجور عوامل که نباید بچه مرده بشه. پس بنابراین عنصر دیگری که باید در نظر گرفته شه مسئله اون ظروفی است که موجب میشه ما بتونیم تفویض کنیم بعضی از شؤون، اختیارات و وظایف. حیثیت دیگری که باز جهت دیگری که باید در نظر گرفته شه و دخیل است در حکم جواز و عدم جواز، کیفیت تفویض و حدود تفویض. چگونه تفویض کنه؟ 100% دیگه اصلا نظارت هم نکنه، مثلا مفتش هم نگذاره، بث العیون نکنه، و اگر فرد خلاف کرد، تخلف کرد، باش برخورد نکنه، اینطوری واگذار کنه 100%، یا نه یه حدودی داره واگذاری. این گونه از نکات و جهات، نکات جهاتی است که مشخص میکنه جواز و عدم جواز به اصطلاح تفویض شؤون، اختیارات و وظایف رو از نهی ولی امر. خب این مسئله فقط در امر قضا نیست، در مسئله تنفیز و اجرا هم هست، در مسائل دیگه هم هست، در تخطیط برنامه ریزی، در تنظیم نهادسازی و سازماندهی، در امور مختلف اجرایی، اینها هم مطرحه که با معیاری باید به اصطلاح نسبت به موضوع تصمیم گیری بشود. اجمالا میشود برای این موضوع به طرق مختلفی در واقع استدلال کرد. عرض ما این است که حکم اولی عدم واگذاری است، این علل اطلاق. واگذاری حکم ثانویه، این لب کل مطلبه. اما تبیین این می شود به اشکال مختلف صورت بپذیره. مثلا مسئله حجیت، عظمت الحجیه، و میگیم استدلال میشه کرد برای جواز و عدم جواز بر اساس به اشکال مختلف و انماط گوناگون. یکیش این است که بر اساس مسئله حجیت استدلال کنیم. یعنی چی؟ بر این اساس که بر مجتهد جائز نیست رجوع و ارجاع اموری که در اون فتوا داره، چه بالفعل چه بالقوه، به دیگری، یا خودش بخواد بر اساس رأی دیگری عمل کنه، جائز نیست. کسی که مجتهده جائز نیست بر او بر اساس فتوای غیر عمل کنه. اصولاً مکلف مجتهد جائز نیست در اموری که به خود او مربوط میشه به فتوای غیر عمل کنه. فتوای غیر در حق او حجت نیست، ولی یه امر مکلف مجتهده، مکلف هست، مجتهد هم هست. یه بله، یه مبدا. دو، این که او تکلیف خاصی دارد که دیگران ندارند، و اون این است که او مثابه مجتهد مبسوط الید موظف است به تدبیر شؤون عامه امت. باید شؤون عامه امت رو او تدبیر کنه، همونطوری که بر مثلا عامه مردم به لحاظ کفایی، به صورت وجوب کفایی واجب است مثلا جهاد کنند، واجب است نماز بخوانند به نحوه وجوب عینی، بر ولی امرم واجب است به نحوه کفایی که عهده‌دار تدبیر شؤون عامه امت بشود، یا گاهی به نحوه عینی اگر فقیه جامع شرایط دیگری نیست. این تنها فقیه جامع و شرایط جامعه است، به نحو عینی برایش واجب است که تدبیر شؤون عامه رو به عهده بگیره، حداقل از باب حسبه، از باب اینکه میدونیم شارع راضی به ترک اجرای حدود نیست، راضی به ترک احکام نیست، انعطال احکام نیست، راضی به انعطال احکام نیست، راضی به سیطره ظلم فساد بر در جامعه نیست، راضی به اسارت جامعه اسلامی و امت اسلامی نیست، و راضی نیست که جامعه اسلامی بی قائد بماند و بی مدافع بماند، کفار بر سرنوشت او مسلط بشن، بسیاری چیزهای دیگه. داخل از این جهت بر فقیه جامعه واجب است کفائیان، اگر دیگری هم هست، اگر کسی دیگه نیست عینیان برش واجب است که تدبیر شؤون عامه رو بر عهده بگیره. این تکلیف شرعیشه. مثل اینکه بر مردم جهاد کفایتاً واجب بود، مثل اینکه بر مردم نماز خوندن عینیاً واجبه و بر این هم واجب از تبلیغ شمونام. و مسئله فصل خصومات یکی از مهمترین این شؤون قلم داد میشه. این هم مقدمه دوم. بر اساس نکته‌ای که اشاره کردیم، علی المکلف المجتهد القیام به تکالیفه حسب اجتهاد نفسه، بر مجتهد مکلف مجتهد واجبه که تکالیف شرعی که بر ذمه‌شه این رو بر اساس اجتهاد خودش عمل کنه، حالا چه در صوم و صلات، در تکالیف فردیه، چه در تکالیف اجتماعیه، چه در تکالیف حکومیه، فرقی نمی کنه. بر مکلف و مجتهد که موظف از ولایت رو بر عهده بگیرد، این ولایت رو موظف بر اساس فتوای خودش عمل کنه، نمیتونه در فتوای دیگری عمل کنه که حرامه. در انجام تکلیف خودش مراجعه کنه به رأی مجتهد دیگه، این حرامه، جایز نیست. خب اگر اینطور شد، سال مقدمه چهارم، آیا تفویض چنین امری به غیر جایزه؟ یعنی تکلیف شرعی تدبیر شؤون عامه امت رو که بر او کفایتاً یا عینیاً واجب است چون او صاحب رأیه، آیا جایزه که در جهات رأی و اجتهاد بر مبنای غیر عمل کنه؟
در جهات اجتهاد شد دیگه،
فقط در
مقام قانون
گذاری و
حکم،
بله استدلال
دیگه به بقیه
شمول ولی
کاری نداره که
حالا استدلال تمام بشه. نکته دیگه ای که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره این است که اگر تفویض شه به غیر، و فرض کنیم غیرم مجتهده، چون اصل باز دوره در تفویض به مفوضان الی، گفتیم منصور مفوضان الی کی باید باشه، چه مؤهلات و چه صلاحیات و چه مواصفاتی رو باید واجد باشه. خب قهرم باید کاری که اجتهادی باید اداره شه به مجتهد باید واگذار شه. خب وقتی به او واگذار میشه، او بر اساس رأی خودش باید عمل کنه، مجتهد دیگه، او هم باز دوباره مجتهد مکلف مجتهده، و چون مکلف و مجتهده نباید بر اساس رأی غیر عمل کنه، او باید بر اساس رأی خودش عمل کنه. او اگر مثلا تشخیص میدهد که طبق فتوای خودش، اجتهاد خودش، این جرم کیفرش اعدام است، طبق رأی خودش عمل کنه. اگر تشخیص بدهد که این جرم کیفرش اعدام نیست، قهرن نمیتونه بر اساس رأی دیگری اینو اعدام کنه، در که خودش معتقد است حکم خدای نیست، نباید او رو اعدام کنه. خب اگر واگذار به غیر بشود، اینجور مسائل ممکن پیش بیاد. پس بنابراین اولا و اصالتا واگذاری جایز نیست، چون این عوارض رو داره، این عواقب و قیامت ها رو داره. اگر بنابر واگذاری و تفویض باشد، کی ممکنه؟ در ذات اضطرار. این که اصلا امکان نداره یه نفر ولایت امر رو بر عهده بگیره با اینکه شؤون و اختیارات و وظایف ثقیل و سهمگینی بر عهده اوست در حوزه تقنین، اجرا، قضا، سایر امور، همه رو هم رأساً انجام بده، این نمیشه. و اضطراراً واگذار به غیر میشه، پس برای این به حکم ثانوی جایز میشه.
اما خب ما اونجوری که الان ما فرض کردیم اینجوری حکم عدم جواز نبوده، ولی اگر اینجوری فرض کنیم که اون مشتهدی گذاشتیم به رأی ولی هم عمل کنه، به رأی قانون عمل کنه، چون اگر مسئله عامه، خب اینجا دیگه تعارضی وجود نمیاد، یعنی بعد حکم اولی هم مشکلی پیدا نمی‌کنه. بنار حکم اولی ما می‌دیم دیگه می‌تونه این کار انواع بذاریم چه انجام بشه. معمولا هم الان هم به قانون، وقتی قانون هست که طبق قانون قاضی حکم بده.
ببینید ما داریم حکم اولی رو بحث می‌کنیم. در مقام بحث از حکم ثانوی اون یه مطلب دیگری میشه که گفتیم مثلا قاضی معزون ممکن داشته باشی که الان عملا این کار داریم میکنیم. عملا این هزاران قاضی که توی مملکت دارن قضاوت میکنن اینا که مجتهدند. ما در حقیقت یا باید بگیم اینا قاضی نیستن، کارگزار قاضی واقعی هست که ولی امره، ابزار او هستند، نه اینکه اینو قضاوت کنن. اینا در واقع مثل کارشناسی میمانند که بر اساس یه موازینی یه مسئله رو با تشخیص بده و میرن روی قوانین و فتاوا و اینها مورد رو تشخیص میدن. در واقع اینها قاضی نیستن، چون اگر بگیم حقیقتا قاضیان مسلمان است که قضاوت شأن مجتهده. اینو احد الناسی شاید اقلی از فقها خلاف این نظر داشته باشن، به دای اجماع شده برش. بله کارشناسن، مجریان. قاضی به معنی کلمه نیستن در واقع. و تقریبا میگم از این باب که مثل مرحوم صاحب جواهر تو این قضیه وارد شده و بحث کرده محل تأمل شده و الا ادعای اجماست که قاضی باید مجتهد باشه.
چه اجتهادی داره؟ یه نفر به شیوه اجتهادی ولی امر اجتهاد کنه؟
نه اون دیگه اجتهاد نیست.
نه،
یعنی
میخوام بگم همین الان توی این فرض
نه، شما باز دارید حکم ثانوی رو میفرمید. ما داریم میگیم آقا اولا به حکم اولی جایزه یا نه، میگیم به این دلیل جایز نیست. بعد میگیم شرایطی ممکنه پیش بیاد، ظروفی وجود داشته باشه که ناچار شیم. نه، و اگر ناچار شیم بازم به مجتهد باید ارجاع بدیم. اگر به عدد مورد نیاز قاضی مجتهد نداشتیم وقت به عامی مقلد باید ارجاع بدیم. الان در کشور ما شرایط اینه، یعنی این اضطراره، حکم ثانویه. ما داریم حکم اولی رو اصل میکنیم. اشکالات دیگه هم داره، خب عدل دیگر هم بحث کنیم معلوم میشه.
همون شیوه رو داریم میره دولو آشیوه این ولی هم اینه.
بالاخره این آقای قاضی که داره قضاوت میکنه بالاخره آیا عامیه یا یعنی مقلده، عامیه یا مجتهده؟ نه اینطور نیست. وقتی کسی عامی و مقلد هزاری که بگید باز هم بر مبانی مسلط نیست و در چه احتمال خطا، احتمال که تا رأی فقیه رو ولی امر رو تشخیص نده فراوانه.
حالا مثال بزن، مثلا الان توی اصول ما چیزای مختلف داریم دیگه. یه نفر خودش مشاهده تو اصول، نظرش هم توی مثلا اصول عملی فلانه، ولی نظر فلانی رو هم میدونه، طبق اون داره عمل میکنه. خب الان هم تو همینجا همینجوری خوش میخواد بده طبق این نظر مشاهده به رأی ها آقاهه، طبق نظر ولی
هم داره
میره جلو، چه
اشکال داره؟ عرض کنم با دلیل دوم توجه بفرمید اشکال دیگه وقت پیش میاد. در هر حال اینو من تأکیدم باز عرض میکنم، ما داریم حکم اولی رو بحث میکنیم. ما مفروض گرفتیم که ثانویاً میشود واگذار کرد، اما الان داریم میگیم آقا اولا میشه واگذار کرد، این حکم اولی که نمیشه واگذار کرد.
فقط به
ساعت
اجتهاد شد دیگه.
آره. پس کردیم دیگه. ساعت رأی یا عمل یکی که میرسیم. دلیل بر عمل هم داریم. یکی دیگه. گفتیم بعضی مشکلات هست که اشکال در مقام رأیه. بعضی مشکلات هست مربوط به مقام عمله. خود اجرای حکمه. یکی. خب اجمالا از این مقدماتی که عرض شد این مقدار به دست میاد که حکم اولی عدم جواز تحفیزه و برای تحفیز ما نیازمند به مبرر و مجوز هستیم. اضطراری، مصلحت ملزمه، اینو باید سبب بشه، مانعی. چون که وقتی قبض بست ندارد مجتهد، مجتهد مبسولیت نداریم، بستیت ندارد، مجتهد مبسولیت نداریم، اجاز کار میکنیم. خب غیر مجتهد حکومت رو به دست میگیریم، عدول مؤمنی. اینکه محقق کرکی به سلطان صفوی مجوز میده، فکر میکنی این حکم اولیه؟ نه، خب این سلطانه، حکومت دستشه، بهش بگم تو حکومت نکن، اینکه دست از سلطنت و قدرت بر نمیذاره. که میگن لااقل اقل التزام به حدود شرع اینه که به اذن فقیهی که حق اوس اولا حکومت و ولایت، این رایت اعمال شد که لااقل اموال و مناکه مردم حرام نشد، مشکلات پیش نیاد، مؤمنین دوستار اصر و حرج نشد، تصرفات که انجام پذیره اینها حلال حرام نشد به قول معروف، به ناچار این کار میکنه. ما داریم حکم اولی رو بحث میکنیم. تغییر دومی که میشه کرد این است که ولایت که ولایت قضایی هم بخشی از آن است، باید اجتهادی باشه، یعنی اعمال ولایت هم باید به نحو اجتهادی انجام بگیره. اگر بنا بود که اعمال ولایت به نحو اجتهادی لازم نباشه، اعمال ولایت یک امر اجرایی محض باشه، چون دیگه شرط اجتهاد میذاریم. این که گفته میشد ولی امر و احیانا قاضی که باز بخشی از ولایت رو اعمال میکنه، ولایت قضایی رو، مجتهد باشه، برای اینکه اعمال ولایت باید به نحو اجتهادی صورت بپذیره. معنیش این است که حین اعمال ولایت آدم احتیاج به اجتهاد داره. فکر نکنیم که همه قد که مجتهده بعد زمان اعمال ولایت به یه رأی عمل میکنه. نه خیر، همون زمانی که اعمال ولایت میکنه در ظروف اجرا نیاز به اجتهاد پیش میاد. همون زمان شرایط رو باید ببینه، ظروف زمانی مکانی رو باید ببینه، مساله رو باید ببینه و مبتنی بر مبانی باید اعمال ولایت کنه. فکر نکنیم یه عامی مقلدی که مثلا مسئله دونه کافیه. نه خیر، اصولا در کمتر چیزی میشود گفت یه عامی میتونه تشخیص بده مسئله رو، موضوع رو بشناسه، حکم رو بشناسه. به نتیجه اعمال ولایت یه امر اجتهادیه و اجتهادیاً صورت بپذیره، و اگر نه که شرط اجتهاد لازم نبود. گفتن یه آدم متدین، عادل، سالم، صالح، دلسوز، امینی، کار رو بهده بگیره. ببینید رساله رو برداره، این که اول انقلاب میگفتن آن رساله توضیح مسائل رو بزنید رو میز مدیرا، بگیم حکومت رو اداره کنید. نمیشه. چرا؟ چون مقدمه دوم، ظروف لظروف از زمکانیه اثر و حل فاعل فی عملیت الاجتهاد. اصلا ظروف زمانی مکانی طبق نظری که از تمام مطرح فرمودن، ممکنه نگیم مبدع نظریه امامن، ولی خب بالاخره نظریه دخالت زمان و مکان در فتوا در اجتهاد رو ایشون تئوریزه کرد، به اصطلاح تبدیل به نظریه کرد. به نحوه ارتکازی فقهایی متوجه داشتن زمان مکان مؤثر در فتوا، اما ایشون آمد به صورت یه نظریه اینو مطرح کرد و این مطلب بسیار مهمی بود. نقش فرهنگ رو در اجتهاد جدی گرفت، نقش شرایط اجتماعی رو، شرایط فرهنگی رو، نقش عرفیات رو، نقش هنجارهای اجتماعی رو اینا رو دخیل دانست در واقع. اگه بخوایم نظریه مون تفسیر کنیم اینا من اجزای نظریه. ظروف زمکانی در روند فرایند اجتهاد نقش فعال و تأثیرگذاری داره. یعنی هرگاه شما میخواید حکمی رو اجرا بکنید باید به این ظروف هم توجه کنید، در اون صورت میشه اجتهادی. نکته سوم را از مقدمه تموم بشه.
مجتهد مقلد
اون روش رو اون چیزا رو مبنا و بنا رو تبدیل کنه. خلاصه ببینید اون در مجتهد مقلد از کنم بازم فقط به حکم ثانوی میشه. یعنی اگر بنا شد که یک مجتهدی دارای مبانی دستشه میدونه مبنای مثلا ولی امر مبنی خودش چی فرق هم دارن با هم، طبق مبنای ولی امر هم عمل میکنه، اشکال نداره. این ولی با ثانویه. عرض کنم جهت عملی داره، دلیل بعدی هم توجه فرمید. من دلم میخواد رو این ادله که داریم میتراشیم شما تأمل کنید، اشکالات چو بگید ادله دیگه رو اضافه کنید، چون اینا به این شکل که داریم بحث میکنیم غالبا بحث نشده. حالا دلیل سوم رو هم عرض میکنم توجه بفرمید که چرا داریم میگیم که باید ولی هم مباشرت کنه. مباشرت اصل در میگه مباشرت اصله، نمیخوام راه ببندیم چون اصلا معقول نیست. فلو فوز القضاء الى الغير ولم يباشر امره ولي الامر بذاته. حالا با توجه به اینکه زمان و مکان دخیل و حتی حین اعمال حکومت باید فرد بالفعل مجتهد باشه و الا نه لازمه که مثلا بیاد شما شرط حفظ و شرط به اصطلاح حافظه خوب رو که گفتیم یکی از شرایط هم برای قاضی القضات، برای قاضی، برای ولی امر، این که حافظش خوب باشه، خوب کار کنه، دچار نسیان حاد نشه، اینو شرط بکنیم برای چی؟ برای گفتیم که اینا های مرتبه مبانی خودش یادش نره، در حین اعمال مبانی خودش رو مسلط باشه. خب اگر اینجور نشه ولی امر از میدان عمل خارج شه، یک کنجی بشینه و کارها رو بسپاره به دیگران، به تدریج عملا از ظروف زمانی مکانی بیگانه میشه، از اون چی که مخصوصا در شرایط جدیدتر که آن به آن همیشه تغییر میکنه، در مقام علم، در مقام بحثای نظری، در مقام بحثای اجتماعی. میگن یه زمانی عمر نظریه ها 2000 سال بود، مقیاسش 2000 سال بود، کیهان شناسی و اطلنطوسی 2000 سال مبنا بود، یه وقتی شد 200 سال، یه وقتی شد 2 سال. میگن الان عمر نظریه 2 سال است، الان یه نظریه 2 سالی، یه نظریه کسی دیگه میاد میده اون رو نقضش میکنه. تطور زمانی مخصوصا وقتی زیاد میشه، شرایط وقتی پیوسته متحول میشه، این مجتهد پا به پای شرایط ولی امر به عنوان یک مجتهد حاکم باید پا به پای شرایط جلو رفته باشه. اگر بناشه که کنج بیشینه و کارها هم تفیز کنه به دیگری، این به مخاطره میفته. سیتوقف القضاء الاجتهادی تدریجیا فیصبح تقلیدیا لغیاب ولی الامر ان اطار الواقع و معطیات و مقتضیات از ظروف زمکانیه، لان القاضی المباشر اما یکون مجتهدا یحکم وفق اجتهاد نفسه، خودش مجتهد. فیلزم اشکال سابق و اما ان یکون مقلدا فعلیا یحکم فی المخاصمات وفق فتیا ولی الامر، وقت ولی امر هم که از میدان عمل خارجه. این هم باز یک تغییر، باز نتیجه این می شود که اولا واگذار نشود و فتفیز لا یزود الا ندل استرار حسب. نمط دیگری که میشه باز استدلال کرد مسئله ولایت بر غیره. مسئله ولایت بر غیره میدونیم انقضا و الحکم عد من الامور الولائیه، بحثی درش نیست. والاصل انه لا ولایت لاحد الا لاحد، اصل اولین هیچ چیز بر کسی برد ندر. فقیه جامعه از قبل معصوم تفیزی ولایت بشده، اون داره ولایت میشه. به معنی الفقیه به ذاته هو الذي منسوب و معزون من قبل المعصوم للقيام بالشؤون الولائيه. فقیه که منسوب از قبل معصومه فقط تنها کسی است که از اون اصل کلی لا ولایت لاحد خارج شده، ولی او شده، یعنی او فقط جعلتو علیکم حاکما شده، مشمول این حکم شده. و غیر او دیگه چون این استثنایی رو، چون این به اصطلاح شأنی رو نداره. تنها فقیه جامعه است که حسب جعل معصوم جعلتو علیکم حاکما خارج شده از این است. و او به ذاته، یعنی اگر امام منصوب کرده فقیه رو منصوب کرده، خود فقیه رو منصوب کرده به ذاته، او داره ولایت، او فقط ولایت داره و خیلی دیگه ولایت ندارن. بل اصالت داریم باز عرض میکنیم، توجه داریم، داریم همش حکم اولی رو میگیم. میگیم فقط فقیهی که مشمول حکم و جعلتو علیکم حاکما از این مطلب استثناست، یعنی داره ولایت است. بما ان الفقیه بذاته هو الذی منسوب و معزون من قبل المعصوم للقیام بشؤون الولایه و علیه ان یقوم علیها و یهتم بها مباشرتا، چون او ولایت داره، نه فلان آقا آقای حسن حسین که ولایت نداره از قبل معصوم، این آقا باید ولایت داره. فالاسئله من جواز تدخل غیره فیها مادام لم یحدث هنالک مختص یبرره و یبیه من مصلحت ملزمات لغیرها. پس از این جهت هم که بالاخره غیر ولی امر اصلا ولایت ندارن، وقت باید ما برای این که بگیم به غیر ولی امر بخوایم مجوز پیدا کنیم، به غیر ولی امر احاله کنیم، این باید بریم توجیه کنیم مبررات و مجوزات رو بحث کنیم که یه حکم ثانوی درست کنیم. ولا ولایت فقط او داره، غیر او ولایت نداره. یکی دیگه بره قضاوت کنه، کسی داره قضاوت کنه، ولایت نداره. اما حالا به غیر واگذار کردیم، اون آیا اگر مجتهد بود باید طبق رأی خودش عمل کنه یا نه؟ خب اینه، اگر مجتهد نبود قطعا باید برسه فتوای ولیان باید عمل کنه، مطلب روشنه. اما اینکه غیر مجتهد مقلد هرچه مسئله دون آیا واقعا میتونه دقیقا طبق فتوای ولی امر عمل کنه یا نه، فیه تأمل. چون فیه تأمل فقط در صورت که مستر باشیم، چاره نداشته باشیم میگیم، ولی بالاخره کسی مجتهد نیست، گاهی همون استصحاب هم خیال میکنیم همه بلدن که آقا حالت سابقه داشت استصحاب کن، به این سادگی ها نیست. میدونیم اجمالا اینجور تغییرها رو میشه مطرح کرد، ولی در هر صورت اون آخری که گفتیم کیفیت تفویض و حدود تفویض، اونم مسئله محل بحثه. حالا اگر تفویض کرد ولی هم برید خونش بشینه، بعد چه وظایفی ولی هم در این شرایط داره؟ وظایف نظارتی، از وظایف تقابل با مفاسد و مظالم، عزل افراد، امثال این بحثا. و صلی الله علیه و محمد.